بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. گاهی تصور می شود که نیازی به باب قضا نیست. میگن ممکن است یک مدینه فاضله به وجود بیاید که انسانهای وارسته باشند، دیگه با همدیگر دعوایی ندارند تا محتاج به قاضی باشیم. بنابراین قضا رکن جامعه نیست. بله، جامعه ای که اهل تقوا نباشد البته در اونجا باید قاضی باشد. ولی جواب این سؤال روشنه، اون این است که حتی در اون جامعه فاضله هم، مدینه فاضله هم، افراد پاکدامن هستند، اما حق خودشون را نمی شناسن، مایلن حق خودشون را بفهمند و طبق حق عمل کنند. بنابراین ممکن است هر دو مؤمن باشند و هرگز نمی خواهند از حقوق دیگران بهره بگیرند، اما علت این که با هم اختلاف دارن حق خودشون را نمی شناسن و لذا محتاجن به قاضی که قاضی واقع را به اینها بگد و اینها به حق عمل کنن. ملاحظه بفرمایید صفحه 127: القضا من ضروریات الحیات الاجتماعیه الحیات الفردیه. عرض کنم شما معلوم میشین اصطلاح را نمیدونید. مدینه فاضله را عرض کنم افلاطون مطرح کرده که در آنجا همه انسانها وارسته هستند و هیچ نوع اختلافی بین هما نیست. الحیات الفردیه لا تسیر اگه اختلاف و نزاع بین شخصین حتی یحتاج الى القضا و فصل الخصومه، بخلاف الحیات الاجتماعیه فان الاختلاف فیها وافر نابع ان اختلاف من جهات عدیده فتصیر التزاهم و التصادم فی الحقوق و الاموال اما بیدینی طمعا فی حقوق الاخرین و اموالهم ام بیدینی نه او جهلا بالحکم والوظیفه و اعتقادا بملکیت ما لیس بملکه او بحق ما لیس یستحقه. در واقع جاهل به واقع هست و الا اگر واقع را به او بگوین حاضر از حرف مردم را پس بدهد مال مردم. ولذا فلا مناس من وجود قوت قضائیه و سلطت نافذت فاصلت للخصومات محلت للعقد ببنان العدل ببنان العدل والانصاف، با انگشتان عدل و انصاف گره ها را باز کند و فی ضوء القانون الناظر من الله سبحانه و الى ذالک تشیر الآیات الوارده فی سورة المائده من الآیت الثانیه والاربعین الى الآیت الخمسین. دیگه این آیات را من نیاوردم، آقایان قرآن مراجعه کنید این آیات را ببینید. تا اینجا بحث ما مقدماتی است. حالا ببینیم آیاتی که درباره قضا در قرآن وارد شده یکی پس از دیگری می‌خونیم. تا اینجا بحث ما جنبه مقدماتی داشت. الآیت الاولا: یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. این آیه مقدمه دارد. اگر اون آیه مقدمه را ببینیم مسئله روشنه. این آیه که الان من خوندم آیه ایست که در سوره ساعت 26 ولی در همین سوره در آیه 20 یک آیه ای داریم، اون آیه را میخوانیم بعدن این آیه را تفسیر میکنیم. اون آیه ای که آیه 20 اینه: و شددنا ملکه و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب. ضمیر برمیگردد به جناب داوود. و شددنا ملکه، ای قوینا ملکه، بالحرس والجنود و کثرت العدد والعده. داوود البته ملک عظیمی بود، سربازان عظیمی داشت. و شددنا ملکه، ای قوینا ملکه، که رقم سرباز زیاد، سلاح زیاد. و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب، دو تا نعمت به او دادیم، یک نعمت الحکمه، نعمت دیگر و فصل الخطاب. سخنش فصل الخطاب بود، مشکل را حل میکرد. خب این دو تا نعمت چه شد آسد جعفر؟ یک الحکمه، دو و فصل الخطاب. دقت کنید آقایان، دقت کنید، این آیه در همین سوره سات آیه 20، بعدن در آیه 26 این آیه آمده: یا داوود اندا جعلناک فی الارض خلیفه. رابطه اش چیه؟ رابطه اش دقت کنید، رابطه اینه: هر نعمتی که خدا میدهد در مقابل اون باید انسان شکر کند. نعمت حق تعالی داد میکند، باید در مقابل اون ما عکس العمل نشون بدیم. خدا دو تا نعمت به جناب داوود داده. دو تا نعمت کدومه؟ یک الحکمه، دو و فصل الخطاب. میگه حالا که این دو تا نعمت دادم، به شکرانه این دو نعمت، آقا جون از خارج میگن، بعدن عبارتها را نگاه میکنیم، به شکرانه این دو نعمت که یکی حکمت است و دیگری فصل الخطاب، به شکرانه این دو نعمت برو قاضی باش، به حق حکومت کن، از هوا و هوس دوری کن. کسانی که عرض کنم گمراه میشن، اینها ناسگ روز قیامتن. ارتباط داره، تمام آیات به هم مربوطه، به شرط اینکه انسان روحش قرآنی باشد، انس با قرآن پیدا کند. اخیراً در این فضای مجازی یه مردکی پیدا شده، یک انتقادهایی برای قرآن کرده، یکی از انتقاداتش بی نظمیه. خب وقتی انسان قرآن شناس نباشد، نظم را درک نمی کند. در آیه 20 میگد و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب. بشر الان که این دو تا نعمت را دادیم، در مقابل این دو نعمت چه کن؟ شکرگزار باش. در برابر این آقای که این کتاب را نوشته، من یه دو تا بیت میخونم. عروس حضرت قرآن، شما قلن یادداشت کن، شما به درد شما میخور، یادداشت کن. عروس حضرت قرآن، عروس حضرت قرآن نقابنگاه براندازد، نقاب از چهر نقابنگاه براندازد، که دار الملک ایمان را مبرا بیند از غوغا. از نو میخوانم: عروس حضرت قرآن نقاب آنگاه براندازد، که دار الملک ایمان را منزه بیند از غوغا. عجب نیست که دار الملک ایمان را مجرد یا منزه بیند از غوغا. عجب نبود که از قرآن نصیبت نیست جز نقشی، عجب نیست که از قرآن نصیبت نیست جز نقشی، که جز گرمی ز خورشید، جز گرمی ز خورشید نبیند چشم نابینا. چشم نابینا فقط گرمی را میبیند، نور را نمیبینه. این آقا رابطه ها را درک نکرده، میگد بی نظمی. در اون آیه، در اون آیه بیستم میگد و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب. بعد میگه این شهریه که من به شما میدم در مقابلش درس بخوانی. این دوتا شهریه که دادم داوود در مقابلش باید در بین مردم جانشین من باشید، خیلی حکومت کنید اما به حق. خب ملاحظه بفرمایید، دل قوله سبحانه فی حق داوود و شددنا ملکه و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب دل على ان داوود تمتع بفضل من الله سبحانه بالنعمتین الكبيرتين الحکمه و فصل الخطاب فصار ذلك سببا للخطابات الثلاثه. یک، یا داوود جعله خلیفتن فی الارض. این یک خطاب، انا جعلناه خلیفتن فی الارض. خیلی مقام است که انسان خلیفه خدا باشه که بتواند در حقیقت با صفات و اخلاق خودش صفات خدا را حکایت کنه. یک خطاب در همین آیه‌ای که امروز می‌خونیم، سه تا خطاب، انا جعلناک خلیفتن فی الارض. یک، دو، فاحکم بین الناس بالحق. دو، سه، ولا تتبع الهوا. آیا یک انسان میتوند در آیه کوتاه به این عظمت و به این زیبایی سخن بگوید؟ حالا که دو تا نعمت دادیم، سه تا بار بر دوشتون هست، انا جعلناک خلیفتن فی الارض. یک، فاذا حکمت بین الناس فاحکم بین الناس بالحق. سه، ولا تتبع الهوا. البته معلوم است کسانی که هوا پرستن، اینها دنبال مصالح و منافع خودشون هستن. اگر منافعشون در حق به حق، اگر منافعشون در باطل باطل. ولا تتبع الهوا. امیر مؤمنان در آن روایت می‌فرماید ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، اتباع الهوا و طول العمل، اما اتباع الهوا الى آخر. قرآن می‌فرماید خاضی باید هوا و هوس را کنار بگذارد، تابع حق باشد. به داوود میگه و که به داوود چنین سفارش میکند، دیگه تکلیف بنده با شما روشنه. بعد خداوند منان ضررهای اتباع هوا را میگه. آدمی که تابع هوا و هوس باشد چه ضرری دارد؟ او از راه خدا گمراه میشه. مرزه بفرمایید، ثم انه سبحانه رد میشه ما یبین وجه النهی عن اتباع الهوا و یقول فیضلک عن سبیل الله. اگر تابع هوا و هوس شدی از راه خدا گمراه میشوی. نتیجه چی؟ نتیجه چی؟ خب گمراه بشی. میگه ها، آن کس که از راه خدا گمراه شد روز قیامت را فراموش می کند و لذا طبق هوا و هوس حکومت می کنه. برگردیم آیه را از نو بخونیم، دیگه تفسیرش در عبارت با شما. یا داوود، این به دنباله اون صفحه 127. یا داوود، ما به تو دو نعمت دادیم، الحکمه و فصل الخطاب. هیچ وقت مفتکی به کسی پول نمیدهن. اگر مفتک پول میدهن لابد مسئولیت میخواد. مسئولیت اینه، انا جعلناک، ست خطاب، خلیفتن فی الارض، جانشین خدا در روی زمین. البته خدا که منزه از آن است که بیاد در روی زمین حکومت کند. خدا جسم نیست، ناچار بگد کسی باشد از جانب خدا مناسب با این بشر. دو، فحکم بین الناس بالحق. دو، ولا تتبع الهوا. سه، فاء نتیجاست، فاء نتیجاست، اتباع هوا چه نتیجه دارد؟ فیضلک عن سبیل الله. بعدم بگه خب باشد من از راه خدا گمراه بشم، میگه ها ان الذين يضلون عن سبيل الله اولا لهم عذاب شدید. چرا از راه خدا گمراه میشوند؟ بما نسوا، با سببیت بما نسوا یوم الحساب. پس آگر بنا کرده و تمام، تا اینجا مسئله تمام شد. بعد برمیگردیم بحث جدید. بحث جدید کدوم؟ در اول صفحه 128 نوشتیم هل القضا منصب الهیون، اون نوشتیم. بهتر از اون را بیاریم پایین، سه سطر به آخر مونده، اونجا بنویسیم هل القضا منصب الهیون اولا، اونی که بالا آوردیم بیارم همینجا. اون این است که آیا قضاوت منصب الهیه؟ را نخیر، یک مقام مردمی است، مردم بنشینن صالح‌ترین فرد را برای قضاوت انتخاب کنن، افلاطون انتخاب کنن. این یه بحث قرآنی است. آیا عرض کنم قضاوت منصب الهیه یا منصب مردمیه؟ از قرآن استفاده می شود این منصب، منصب الهیه. ابدا با کسل ساعت می خونه منصب مسجد. چرا؟ چون قضاوت آدم قاضی سرکارش با نفوس اموال مردمه، سرکار قاضی با نفوس اموال مردمه، گاهی حکم به قتل می دهد، گاهی حکم به استرداد اموال می دهد. یک چنین تصرف در اموال و نفوس مردم در گرو ولایت بشر، ولایت ندارد، حتی افلاطون باشد، حتی انبیا هم باشد. آدم قاضی سرکارش با اموال و نفوس مردمه، با اموال و نفوس مردم کار میکند، میکشد، زنده میکند، میخرد، میدهد. این نوع تصرف در گرو ولایت است، ولایت از آن خدا. اون کس والی است که خالق باشد، بگو اون کس والی است که خالق باشد، مرا خلق کند. اما کسی که بنده را خلق نکرده ولو انبیا باشد خیلی محترم، اما برای من ولایت نداره. ولذا والی باید سیمش متصل به آسمان باشه، باید از آنجا اذن داشته باشه. ولذا ما معتقدیم که این منصب، منصب الهیه، حتما باید انتصابش به آسمان مسلم باشد، از ناحیه آسمان این آدم منصوب باشه. البته ما نمیگیم که عرض کنم همه علما باشن، نه، همین مقدار که این آدم منصوب من الله باشه، کل انبیا و الائمه و مجتهدینی که طبق روایت عمر ابن حنظله هستند. آیا مجتهد مطلق کما اینکه از حنظله استفاده می شود؟ اما ما اخیرا که اصول می گفتیم، به نظر ما قاضی ارکان متجزی هم در اون مسائلی که ورود دارد می تواند قضاوت بکنه، چون در روایت آمده علم شیئا من قضایانا. چون اگر بخواهیم دنبال مجتهد مطلق برویم علی میماند و حوزش. ولذا در اون روایت عرض کردم حضرت بفهمد علم شیئا من قضایانا. بنابراین ولایت عرض کردم قضاوت یک امر الهیست، منصب الهیست، چون والی باید ولایت داشته باشد، یا ولایت ذاتی یا ولایت اکتسابی. سفر رد بشیم. از کرم گفتیم ال اول دو توجه، ان القضا لا ينفك عن التصرف في الاموال والانفس والاعراض ومن المعلوم فان الاصل عدم ولایت احد على احد إلا الله سبحانه، فلا يكون أي حكم من الأحكام حتى ولو على وفق الشريعة نافذاً إلا بإذن الله سبحانه، حتى يكون القتل والطلاق والتصرف في الأموال بإذن من الله سبحانه. الثاني أن السر في نفوذ قضاء داود سيمش متصل بآسمان بود، هو كونه خليفة من الله. این که میگم از قرآن استفاده میشود از دو راه، یک راهش همان که قاضی ولایت ندارد، ولایت از آن خداست. دوم مسئله خود داوود، داوودم که حکمش نافذه خلیفتن من الله، جانشین خداست، و الا اگر خلیفه نبود حکمش نافذ نبود. الثانی ان السر فی نفوذ قضاء داوود هو كونه خليفة من الله، فلولا الخلافة لما تاز هذا الأمر الخطير، وأنه هو السبب في نفوذ حكمه، وعلى هذا يجب أن يكون القاضي مأذونا ممن له الخلافة، ممن له الخلافة إما مباشرة كالأنبياء والرسل والمعصومين، او غیر مباشره کالمعزون من قبلهم در عصر غیبت. ولذالک یقول الامام علی یا شریف قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وسی نبی او شقی. این دوتا ولایت دارن اما سومی ولایت نداره. تم کلام در این مسئله ثبت بر اینکه امروز دو مسئله را ثابت کردیم. اول ان القضا امر حیوی فی المجتمع، هیچ مجتمعی بی نیاز از قضا نیست. چرا؟ عرض کردیم حتی اگر مدینه فاضله هم باشد گاهی حقشون را نمیشناسند. بعد مسئله دوم ان القضا منصب الهی از دو راه، یک قاضی باید ولایت داشته باشد و ولایت مال خداست، ثانیاً خود جناب داوود میگه انا جعلناک خلیفتن، معلوم میشود اگر خلیفه نبود هرگز حکمش نافذ نبود. تا اینجا یک آیه را خوندیم، الآیتان الثانیه و الثالثه. این دو آیه را میخونیم، یه مقدار بحثش امروز بقیه فردا. داستانش اینه، جناب داوود نشسته بود، فرزندش هم جناب سلیمان در کنارش بود. دو نفر آمدن، یکی صاحب باغ در روایت دارد عرض کنم انگور داشت، باغ انگور، زر اعمه، همینطوری که جو و گندم را زر میگن حتی باغ انگور را هم میگن زر. باغ انگوری داشت به گونه که خوشه های خوبی هم داشت. یکی دیگر هم که صاحب غنم بود، صاحب غنم از کرم مسامحه کرده، درها را نبسته، غنم ها آمدن باغ این آدم، همه انگورها را خوردند و شده باغ این آدم املس و جردا. جناب داوود چه میگید؟ جناب از کرم سلیمان چه میگید؟ در قرآن داستانش نیامده، داستانش در روایات، هم در تورات، یعنی هم در کتب عرض کنم مقدسه هست، البته تورات نه، بعد از تورات، و هم در روایات ما. فقط قرآن میگه بر این که دو نفر آمدند و یکی گفت غنم این آدم آمده زرع مرا از بین برده، همین داوود یه نوع قضاوت کرده، سلیمان هم یک نوع دیگر، و اتفاقا این اختلاف در قضاوت دارن. مشکل اینجاست که چگونه است دو تا نبی در موضوع واحد دو قضاوت مختلف دارن. اینه باید ما حلش کنیم. اول آیه را میخونیم، داستان را من میگم، فردا فکر کنیم که آیا این دو نفر این دو نظر را دادن و این دو نظر مخالفه، چگونه میشود دو قاضی معصوم دو حکم مختلف بگم. آیه را میخونیم، و داوود و سلیمان اذ یحکمان. علامه طباطبایی میفرماید که حکم نکرده بودند، مشاوره میکردند. میگد اگر حکم کرده بودند میگفت اذ حکما، اذ یحکمان، پدر و پسر با هم مشاوره میکردند. از این راه وارد میشه. اذ یحکمان فی الحرس، حرس عرض کردم همین باغ انگور. اذ نفشت فیه غنم القوم، نفشه این است که شب هنگام حیوان از محلش بیاد بیرون ضرر به باغ دیگری بزند. نفشه اینه، ماشیه در شب بیاید زرع دیگری را بخورد. و کنا لحکمهم شاهدین، خدا میگد من شاهد حکم اینها بودم. ففهمناها سلیمان، به سلیمان مطلب دیگر را تفهیم کردیم. معلوم می شود اونی که داوود می گفت غیر اونست که سلیمان می گه. ففهمناها سلیمان و کلن آتینا حکمن و علمن. این دلیل بر این است که هر دو قضاوت صحیح بوده، ولو مختلفه اما نتیجتا صحیح بوده. چون میگه و کلن آتینا حکمن و علمن. اگر در واقع داوری جناب داوود اشتباه بوده نمیگه و کلن آتینا حکمن و علمن. ما خواهیم گفت که هر دو اسباب و سبب بوده. یکی سبب بوده مال داوود، مال سلیمان اسباب بوده، هر دو درست. و کلن آتینا حکمن و علمن و سخرنا، این که تمام شد، و سخرنا مع داوود در جبال یسبحنا. این فقره دلیل بر حکوبر ولایت تکوینی است که جناب داوود آنچنان قدرت دارد که کوه ها را هم به صدا در می آورد. و سخرنا مع داوود در جبال یسبحنا با داوود. یکی هم عرض کنم سخرنا الطیر و کنا فاعلین. تا اینجا آیه را خوندیم. من الان داستان هر دو را میگم، شما امشب مطالعه کنید. آقای طباطبایی از این راه وارد میشود، میگد یحکمانه یعنی یتشاورانه، مشاوره است. اما بقیه مفسرین میگن نه، هر دو حکم بوده. جناب داوود گفته که جناب تو که الان غنمت آمده تاکستان این آدم را از بین برده، غنم را بده به این صاحب باغ. تمام، باغم مال صاحب باغ باشد، غنم ها هم مال صاحب باغ باشد. خیلی قاطعانه این نظر گفته بر این که تو باید اغنام خود را بدهد به این صاحب باغ در مقابل این ضرری که به این تاکستان خورده است. تمام، سلیمان گفته نظر دیگر نه. یا هوش، سلیمان گفته نظر دیگر اون کدومه؟ اون این است که جناب صاحب غنم غنم ها را بدهد به این صاحب باغ، مدت ها از شیر اون استفاده کند تا این زمینی که به این صورت در آمده طرف اون را به همان حالت تاکی در آورد که خوشه ها از کنارش نشان بدهد. معلوم می شود که نه تنها خوشه ها را خورده، درختها همچی آقا ضرر زده. مال سلیمان ارفاق توشه، میگد غنم را بده به این تا که تا مدتی که صاحب این زمین را صاحب زر کنی. هر موقع صاحب زر کردی غنیمت را پس بگیر و برو. حالا ما باید ببینیم که آیا این دو نظر از دو نبی معصوم چگونه است؟ البته این دو نظر در قرآن نیست، در روایات، در کتابهای مقدس. فردا ببینیم دو نظر را چگونه حلاجه میکنیم انشاءالله تبارک و تعالی.